اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان برنامه این ساعت من سحر عظیمی و اتفاق همکارم قدیر مشرف هستیم و نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان همکاری های اسلامی از ادامه کمک ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که در تازه ترین مورد دولت نایجیریا $1,000,000 را به صندوق امانت بشر دوستان افغانستان کمک کرده است. با تشدید بحران بشری در افغانستان، این صندوق توسط سازمان همکاری های اسلامی ایجاد شده است. این سازمان امروز با نشر اعلامیه از این کمک مالی دولت نایجیریا قدردانی کرده و گفته است که این پول برای رسیدگی به وضعیت میلیون ها نفر در این کشور به شمول زنان و کودکان کمک خواهد کرد. پس از مسلط شدن طالبان، مردم افغانستان نه تنها با فقر کم سابقه مواجه شدند، بلکه با کمبود غذا نیز دست و پنجه نرم میکنند. سازمان های بین المللی هشدار دادند که در حال حاضر گرسنگی و قحطی میلیون ها نفر را در این کشور تهدید میکند. در اعلامیه سازمان همکاری های اسلامی آمده است که این سازمان به حمایت خود از مردم افغانستان متحد است و در تطبیق کامل قطعنامه ویژه برای افغانستان که در آخرین نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه در دسامبر سال 2021 در پاکستان صادر شد، از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. سازمان همکاری های اسلامی از تمام کشورهای اسلامی خواسته است که با کمک هایشان از طریق حساب بانکی که برای صندوق امانت بشر دوستان افغانستان در بانک توسعه اسلامی ایجاد شده ادامه دهند. زهرا جویا، خبرنگار افغان و مدیر مسئول رسانه رخشانه، به عنوان یکی از 12 نفر از زنان سال از سوی مجله تایم معرفی شد. تایم از این 12 زن به صفت رهبران یاد کرده که در راستای جهان بیشتر برابر کار و تلاش کردند. مجله تایم به نقل از خانم جویا نگاشته است که او 5 سال داشت که طالبان برای بار نخست در سال 1996 قدرت را در افغانستان در دست گرفتند و تحصیل دختران را ممنوع کردند. او گفته است که دل سرد نشده بود، لباس پسرانه می پوشید و هر روز به مکتبی که 2 ساعت از خانهشان فاصله داشت می رفت. به نقل از مجله تایم، پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 و روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، زهرا دوباره لباس‌های دخترانه پوشید و به تحصیل خود ادامه داد. او در فاکولته حقوق و علوم سیاسی شامل شد، اما قصه های ناگفته همسینفی ها و دوستان دختر وی او را وادار کرد به شغل خبرنگاری روی آورد. خانم جویا در سال 2020 رسانه رخشانه را که یک رسانه مستقل است و موضوعات مرتبط با زنان را تحت پوشش قرار می دهد تأسیس کرد تا بتواند صدای زنان افغان را به گوش همه برساند. او در مصاحبه با خانم جولی از جامعه بین المللی خواست تا با طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان صحبت کنند و تا زمانی که حقوق زنان برآورده نشود، طالبان نباید به عنوان یک دولت توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید که عجله غرب به خاطر رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع رعایت خطوط سرخ این کشور به شمول ضمانت‌های اقتصادی شود. آقای عبداللهیان امروز گفت که مذاکرات غیر مستقیم تهران با واشنگتن به خاطر رسیدن به یک توافق هسته‌ای به مراحل آخر آن نزدیک شده است. جلینا پوتر، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته است که امضای یک توافق نزدیک شده، اما هشدار داد که هنوز هم برخی مسائل حل نشده باقی مانده است. ایران و آمریکا به گونه غیر مستقیم و با میانجیگری چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا از ماها به این سو به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش سرگرم مذاکره‌اند. وزیر خارجه ایران امروز جمعه گفت که بسیاری تقاضاهای کشورش در توافقنامه جدید مد نظر گرفته شده است. در نتیجه انفجار در داخل یک مسجد جامع در شهر پشاور پاکستان، دست کم 30 نمازگزار کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس امروز جمعه به نقل از مقام‌های پلیس آن کشور گزارش داد که این انفجار در هنگام ادای نماز جمعه به وقوع پیوست. محمد عاصم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ، گفت که تاکنون 30 کشته و 60 زخمی از محل این انفجار به شفاخانه ها منتقل شدند. آقای عاصم افزوده است که وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است و انتظار می‌رود رقم تلفات ناشی از این رویداد افزایش یابد. گفته می شود که بیشتر کسانی که در این انفجار کشته و زخمی شدند شیعیان ساکن در شهر پشاورند. محمد اجاز فرمانده پلیس شهر پشاور به خبرنگاران گفته است که دو حمله کننده انتحاری پس از گلوله‌باری بر محافظین وارد این مسجد شده و یکی از آنان مواد انفجاری همراه خود را در میان نمازگزاران منفجر کرده است. این مقام پلیس شهر پشاور افزوده که در نتیجه گلوله‌باری مهاجمان یک پلیس نیز کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان این حمله مرگبار بر نمازگزاران را در شهر پشاور آن کشور محکوم کرده و با بستگان قربانیان آن ابراز غمشرکی کرده است. تا کنون مسئولیت این انفجار را گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام های ایالات متحده می گویند که واشنگتن معلومات استخباراتی به موقع را به اوکراین فراهم می کند تا آن کشور را در مبارزه بر ضد حمله روسیه کمک کند. اما خبرگزاری رویترز از قول یک قانونگذار آمریکایی گزارش داده است که این معلومات استخباراتی در برگیرنده معلومات دقیق هدفگیری قوای روسی نمی شود. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
رویترز همچنین گزارش داده است که مقام‌های ایالات متحده و روسیه از مقاومت شدید جنگجویان اوکراینی متعجب شدند. جنگجویانی که نیروها و کاروان‌های روسی را هدف قرار دادند. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن به طور دوامدار معلومات استخباراتی را به اوکراینی‌ها شریک ساخته است و به گفته وی این شامل معلوماتی می‌شود که اوکراینی‌ها می‌توانند از آن برای اطلاع‌رسانی استفاده کنند و پاسخ نظامی خود را در مقابل حمله روسیه توسعه بدهند. در همین حال یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده که نخواست نامش را در گزارش ذکر شود گفته است که دسترسی ایالات متحده به معلومات استخباراتی در جریان منازعه جاری با محدودیت مواجه است و خصوص زمانی که نه طیاره‌های جاسوسی در حریم فضایی اوکراین و نه قوای آمریکایی در داخل قلمرو زمینی اوکراین حضور دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که 8 روز پس از تهاجم نظامی بر اوکراین روسیه تا حال قادر به تصرف شهرهای بزرگ آن کشور نشده و حریم هوایی آن کشور را نیز در کنترل خود نیاورده است. علاوه بر آن به گفته وزارت دفاع روسیه در جریان 6 روز نخست جنگ نزدیک به 500 سرباز آن کشته و نزدیک به 1600 سرباز دیگر آن کشور زخمی شدند و تجهیزات نظامی روسیه نیز در جریان آنچه مسکو آن را عملیات ویژه خوانده است از بین رفته است.
شورای حقوق بشر ملل متحد امروز جمعه به حمایت از آغاز تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر توسط نظامیان روسی در جریان حمله بر اوکراین رأی داد. تفصیل بیشتر از داود صدیقی.
از جمله 47 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد، 2/3 آن به حمایت از ایجاد تیم به خاطر آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب نقض حقوق بشر در حمله روسیه بر اوکراین رأی داد. هینا فیلیپینکو، سفیر اوکراین در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت این اقدام این شورا این پیام را به ولادیمیر پوتین میفرستد که او در جهان منزوی شده و به گفته وی تمام جهان در برابر آقای پوتین قرار گرفته است. در رأی‌گیری امروز تنها روسیه و اریتریا علیه ایجاد این تیم تحقیقاتی رأی داد، در حالی که 13 کشور دیگر به شمول حامیان سنتی روسیه چون کیوبا، چین و ونزوئلا رأی ممتنع دادند. این در حالی است که روز چهارشنبه مجمع عمومی ملل متحد نیز با اکثریت آرا از حمله روسیه بر اوکراین ابراز تأسف کرد و خواستار خروج فوری نظامیان روسیه از خاک اوکراین شد.
و روسیه دسترسی به وبسایت چندین رسانه خارجی به شمول بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو آزادی و دویچه وله را قطع کرد. اداره نظارت بر ارتباطات روسیه روز جمعه گفت که دسترسی به این وبسایت ها به دلیل نشر معلومات نادرست قطع شده است. روسیه بارها گفته است که رسانه های غربی اکثرا معلومات و دیدگاه های جانبدارانه و ضد روسی نشر می کنند و در بسیاری موارد از حسابده قرار دادن رهبران غرب به خاطر حمله بر سایر کشورهای چون عراق چشم پوشی می کنند. بی بی سی گفته است که این وضع ممنوعیت جلو نشرات این رسانه ها را نخواهد گرفت و این رسانه تلاش خواهد کرد تا نشرات خود را در دسترس مخاطبین خود در روسیه و تمام جهان قرار دهد. مقام های روسی از بکارگیری واژه تهاجم یا حمله روسیه بر اوکراین خودداری می کند و در عوض رسانه های غرب را به چشم پوشی از آنچه آنان نسل کشی روسی زبان ها در اوکراین می خوانند متهم کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روز بین المللی زن مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، چالش های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تأثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط به زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون رادیو، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا و تاریخ 8 مارس و فراتر از آن فراموش نکنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در ملل متحد با حمایت از قطعنامه در مجمع عمومی ملل متحد رای داد که در آن حمله روسیه بر اوکراین نکوهش شده است. این اقدام آقای فایق مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و برخی حتی آن را خلاف منافع ملی افغانستان خواندند. این اقدام آقای فایق در حالی دست شده است که بسیاری کشورهای منطقه و شمول پاکستان، ایران، چین و هند برای تصویب این قطعنامه رأی ممتنع دادند. روی زمانی پیرامون عواقب و پیامدهای سیاست‌های بی‌طرفانه یا دادن رأی ممتنع برای افغانستان با در نظر داشت وضعیت کنونی جهان مصاحبه با اسلم علوی آگاه مسائل بین‌الملل انجام داده است که با سخنان آقای علوی در مورد آغاز می‌شود.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نباید همچنین موقفی میگرفت، موقفی که به نفع مردم افغانستان و به نفع آینده افغانستان بودی بود که رأی ممتنع باید میداد. همون بی‌طرفی، همون رویش دائمی افغانستان که افغانستان در جنگ جهانی دوم هم همین رویش در پیش گرفت، در زمان جنگ سرد هم همچنین رویش در پیش گرفت. دیگه معمولا افغانستان در منازعات بین المللی و در درگیری ها بین قدرت های بزرگ بی‌طرف بوده و این به نفع افغانستان بوده و این رأی که سرپرست نمایندگی افغانستان داد، رأی خلاصه تایید به محکومیت روسیه به نفع ملت افغانستان نیست.
چرا
روسیه در همبستگی افغانستان است؟
آقای فایق، سوال امی است، چرا این اقدام آقای فایق مورد انتقاد شدید قرار گرفته و حتی برخی ها این خلاف منافع ملی افغانستان خوانده این اقدام آقای فایق؟
بله، فعلا دولت را که آقای فایق نمایندگی شده سازمان ملل مدعی است، او دولت در افغانستان حضور فیزیکی نداره، سرزمین در اختیار نداره، نیروی نظامی نداره، کابینه نداره. نیروی یک دولتی در تبعید است، یک دولتی معلق است، دولت فقط به اسم دولت هست ولی در میدان نیست. سرزمین در اختیار گروه مخالف از اینا هست، در اختیار امارت اسلامی هست و چون این موقفی شایسته افغانستان نبود، شایسته ملت افغانستان نبود. باید چون این رأی الزام آور نیست، همین قطعنامه که مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرده این الزام آور نیست، پیامد حقوقی زیاد نداره. پس بی‌طرفی و رأی ممتنع بهترین موقف برای وضعیت فعلی افغانستان بود که این رو باید میگرفت. دیپلمات های ارشد افغانستان هم این را نقد کرده، کسانی که صاحب تجربه هست، تخصص داره در زمینه مسائل سیاسی و روابط بین الملل و امور دیپلماتیک، بسیار نقد کردن، گفت خب صلاح افغانستان این بود که باید رأی ممتنع میداد.
خب چرا افغانستان نتونست که رأی ممتنع بده آقای علوی؟
خب این بستگی داره به تجربه شخصی جناب آقای فایق و مشوره از اینا که با کی مشوره کردن، با کسانی مشوره کردن که زیاد در مسائل افغانستان و روابط پیچیده بین الملل وارد نیست، شرایط فعلی رو در دنیا زیاد درک نمیکنه، منافع فعلی افغانستان را درک نمیکنه. فعلا وضعیت افغانستان ایجاب میکنه که ما با همه دنیا روابط خوب داشته باشیم، بخصوص با همسایگان. همسایگان ما همیشه رأی ممتنع دادن، هم پاکستان، هم ایران، هم روسیه، هم کشورهای آسیای میانه، هم حتی هند، اینا همه رأی ممتنع دادن. اغلب کشورهایی که در منطقه ما هست، در جنوب آسیا، در آسیای میانه، در خاورمیانه، اینا رأی ممتنع دادن. خو کشورهای بیشتر اروپایی، بیشتر آمریکایی، استرالیا، اینا رأی مثبت دادن.
خب آقای علوی، به نظر شما عواقب و پیامد سیاست‌های بی‌طرفی یا دادن رأی ممتنع برای افغانستان با نظرداشت وضعیت کنونی جهان چی شده میتونه، چی بوده میتونه؟
پیامد رأی ممتنع ایه که حداقل ما با کسی در تقابل قرار نمیگیریم. اگر ما رأی ممتنع میدادیم، اینه به روسیه این پیام میفرستادیم که ما در تقابل با روسیه نیستیم، با روسیه سر دشمنی نداریم، و به تمامیت ارضی روسیه هم احترام داریم، به تمامیت ارضی اوکراین هم احترام داریم، همه کشورها رو ما تمامیت ارضیش محترم میشماریم و ما کدام سیگنال دشمنی نمیفرستادیم. و رأی محکومیت دادن به این معنی که ما خلاصه با تو طرف هستیم، با مخالفین تو، با دشمنان تو ما همدست هستیم، متحد هستیم، خیلی پیامدی بدی دارد. خیلی در برای کشوری مثل افغانستان که آسیب پذیر است، بخصوص از ناحیه همسایگان ما، بسیار پیامدی وخیم داره و منافع افغانستان در آینده، در آینده نزدیک و در آینده دور متضرر میکنه. واقعا برای افغانستان مناسب نبود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر بنیاد آمارهای وزارت خارجه پولند، نزدیک به 2000 شهروند افغانستان که در اوکراین زندگی میکردند با آغاز جنگ ها در اوکراین وارد پولند شدند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند با صدای امریکا میگوید که وزارت خارجه پولند تعهد سپرده است که افغانهای دیگری را نیز که در اوکراین گیر ماندند کمک خواهند کرد تا آن کشور را ترک کنند. ولی آریان در مورد چالش ها و چگونگی بیرون شدن آوارگان جنگ اوکراینی گزارش دهیه کرده است که با هم میشنویم.
نبرد ها در اوکراین سنگینی می کند. افغان ها نیز در میان اوکراینی های قرار دارند که از هر راه ممکن تلاش می کنند از آسیب های این جنگ فرار کنند.
با آغاز حمله های روسیه بر اوکراین، مردمان زیادی از هر بخش اوکراین با ویژه به سوی مرزهای پولند هجوم آوردند تا ترک این کشور کنند. از همین رو تنها در مرز شهینی میان اوکراین و پولند مدت طولانی را باید انتظار بکشند تا فرصت بیرون شدن یابند. آوارگانی که مسیرهای طولانی را پیاده پیمودند، زنان، کودکان و افراد مسن.
بار گلوله ها و خمپاره ها گریختند. هر که به هر سویی که فرصت کرده رفته است. این سوی که مرز، اما بستگان آوارگان جنگ در انتظار عزیزانشان هستند. لحظه های تلخی که دوباره شیرین می شفند. عشق خوشی و غم را یکی می ریزند. غم از برای آتش جنگ در وطن و ترک خانه، عشق خوشی اما از بحر دیدار دوباره. از این مرد تنها دخترش به دست خواهرش رسیده است. هیچ نمی داند که همسرش کجاست و در چه وضعیتی به سر می برد. شهروندان افغانستان اما با سرنوشت تلخ در روبروستند. و غیر از مرزهای پولند، در مرزهای کشورهای دیگر با ویژه سلواکیا اجازه بیرون شدن از اوکراین برایشان دادن نمی شود. این سرنوشت است که زحل با 5 فرزندش در این چند روز اخیر متقبل شده و پیاده سرگردان این مرزها بود، اما اجازه عبور نمی یافتند.
از اوکراین که آمدیم بسیار زیاد مشکلات بود. دیگه 18 ساعت راه کردیم ما. دیگه پایای اولادایم اولاد زد. دیگه از خودم هم امتر بسیار به مشکل آمدیم. در رای سلواکی ها مشکلات بود که اجازه نمیداد کسایی که پاسپورت اوکراینی داشتن و را اجازه میداد، کسایی که نداشتن ما دویدکه داشتیم ما را اجازه نداد. باز از رای بلند که آمدیم در اوجه کدام مشکل نداشت.
با هر اسناد؟
هر اسناد، بله بله. ما هم به اسناد دویدکه از مخ پاسپورت ما را، تذکرهای ما را همی امیگریشن گرفته بود. دیگه در بدل از او بر ما همی چی را دادک دویدکه را داده. بله.
با این حال برخلاف سایر کشورهای هممرز اوکراین، پولند سرحداتش را برای هر کسی که از اوکراین آواره شده است باز نگه داشته است.
بسیار همکاری های خوب شد با اولادایم، بر خودم. دیگه از نگاه غذا، لباس، دیگه زیاد همکاری خوب شد. دیگه هنوز انتخاب نکردیم که ما کدام کشور بریم. دیگه انتخاب خودشان نمی بود که دیگه در کشور که میرین برین اجازه بر ما داد.
در مرز میان اوکراین و پولند با کسانی نیز روبرو شدم که از سالها بدین سو در پولند و دیگر کشورهای اروپایی زندگی می کردند و اما با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین اکنون می خواهند دوباره جهت کمک به آنهایی که در برابر نظامیان روسی می جنگند به کشورشان برگردند.
در 8 روز گذشته در نتیجه جنگ ها در اوکراین نزدیک به 1 میلیون اوکراینی از این کشور بیرون شدند. بر بنیاد آمارهای وزارت خارجه پولند با سفارت افغانستان در وارسا، نزدیک به 2000 شهروند افغانستان که در اوکراین زندگی می کردند نیز از طریق مرزهای پولند از این کشور بیرون شدند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اعلامیه جو بایدن در رابطه با وضع تعزیرات علیه افراد ثروتمند روسیه و مسدود کردن حریم فضایی ایالات متحده و روی تیاره‌های روسی در واکنش و تهاجم نظامی مسکو بر اوکراین مورد ستایش قانونگذاران دموکرات قرار گرفته است، اما برخی از جمهوری‌خواهان اقدامات حتی سخت‌تر می‌خواهند. برگردان این گزارش را از همکارم قدیر مشرف بشنویم.
در حالی که کاروان‌های نظامی روسی شهر کیف را محاصره کرده و صدها هزار اوکراینی از این کشور فرار می‌کنند، یک شتاب جدید در واشنگتن، جایی که قانونگذاران آمریکایی می‌گویند بمباران روسیه بر مناطق غیر نظامی بیشتر شده است، آنان را به اقدام وادار می‌کند.
زمان آن است که ما همه فشارها را اعمال کنیم. اقتصاد را در روسیه کاملا راکت کرده و کارهای بیشتر برای کمک به دفاع اوکراینی ها انجام دهیم.
قبل از تهاجم روسیه بر اوکراین، قانونگذاران آمریکایی در رسیدن به یک توافق روی اعمال تعزیرات دو حزبی با مشکلات مواجه بودند و قصر سفید به تنهایی با امضای یک فرمان اجرایی رهبری را در وضع تعزیرات مالی علیه روسیه بر دوش گرفت.
میخوام به رئیس جمهور به خاطر کار کردن با متحدین ما برای ارائه یک جبهه متحد علیه پوتین تبریک بگویم. قصد پوتین تقسیم ناتو و غرب بود، نه تنها ناتو بلکه سایر کشورها نیز بود. در حقیقت او در عوض حتی تعهد آن کشور را به حاکمیت متحدتر کرده است. دموکراسی و صلح.
برخی از جمهوری خواهان رئیس جمهور بایدن را به خاطر عدم موقف گیری سخت گیرانه تر علیه کرملین جهت جلوگیری از بحران انتقاد کردند، اما روی تصویب یک بسته تعزیرات اتحاد رو به افزایش دو حزبی وجود دارد. لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه خواست تا رئیس جمهور پوتین و اعضای حکومت او به خاطر جرایم جنگی مورد انتقاد قرار گرفته محکوم شوند.
کاری که ممکن با مؤثرترین شیوه انجام داده می توانیم این است که جنرال ها را در اردوی روسیه بگذاریم بدانند که شما دستورات پوتین را با به خطر انداختن خودتان انجام می دهید. در درگیری های بالقان 161 نفر از افراد خصوصی گرفته تا صدر اعظم ها به شمول جنرال ها مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. می خواهم جهان در اطراف حاکمیت قانون گرد هم آیند.
همچنان پیشنهادات زیاده کمک های بشر دوستانه و نظامی برای اوکراین در هر دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا زیر کار و بررسی است.
نه تنها سلاح‌ها، نه تنها پول، بلکه معلومات استخباراتی هم شامل است. فلحاظا می دانید که شرکای ما قادرن از هر گونه معلومات استخباراتی مفید برای دفاع از خودشان سود ببرند. به خاطر داشته باشید که در آخر روز این افراد برای آزادی خودشان می رزمند. آنان برای دموکراسی خودشان می جنگند و لذا ایجاب می کند که آنان را به هر اندازه ممکن که می توانیم کمک کنیم بدون تخطی و عبور از خط تعیین شده.
همه پرسی آمن نشان می دهد که امریکایی ها نمی خواهند سربازان این کشور مستقیماً در یک درگیری با روسیه در اوکراین دخیل شوند. یک نگرانی که توسط قانونگذاران منعکس یافته است.
کاملا به این باورم که واقعا حضور نظامیان در میدان جنگ وضعیت را بدتر می سازد. فکر می کنم ایجاد فضای ممنوعه پرواز چیزیست که باید روی آن غور کنیم. می دانم که پیامدها و تأثیرات ناشی از آن وجود دارد. فکر می کنم که ولادیمیر پوتین این اقدام را به عنوان یک تهدید بزرگ پنداشته و ممکن حتی یک اعلام جنگ تصور کند.
نخستین عضو مجلس نمایندگان متولد شده در اوکراین با این نظر موافق است.
قرار نیست به جنگ برویم. می دانید که اوکراین عضو ناتو نیست، لذا مجبور نیستیم ماده پنجم را عملی سازیم. لذا این چیز غیر قابل اجرا است. اکنون می توانیم کارهای دیگری را انجام دهیم. می توانیم در رابطه گفتگو کنیم. ممکن یک دهلیز انتقال کمک‌های بشردوستانه یا هم عبور مسئول را ایجاد کنیم. فلحاظا مردم می توانند از منطقه تخلیه شوند و کشتن نشوند.
این قانونگذار جمهوری خواه به صدای امریکا گفت که زمان آن رسیده تا واشنگتن فکر کردن را در مورد تهاجم اوکراین به مثابه یک جنگ متوقف ساخته و این رویدادها را به مثابه نسل کشی بنگرد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
درگیری بین روسیه و اوکراین بازارهای نفت و گاز در شرق میانه را نامطمئن و بی‌ثبات ساخته و باعث مشکلات عرضه و جهش قیمت‌ها شده است و به روز پنجشنبه قیمت نفت به بیش از $110 در هر بیلر رسید. با این حال مدت نامشخص درگیری پیشبینی این را که چقدر از این اختلال دائمی است و چه مقدار فقط موقتی خواهد بود را دشوار می‌کند. ادوارد ایرانیان از قاهره برای صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده است که جزئیاتون را همکارم لیلما حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
کشورهای تولید کننده نفت و گاز در شرق میانه شاهد افزایش قیمت انرژی $100 فی بیرل و احتمالاً اختلال دراز مدت بازارهای انرژی به دلیل عدم اطمینان در مورد تحریم‌های غرب علیه روسیه هستند. تیودور کاراسیک، کارشناس در امور خلیج فارس مستقر در واشنگتن، با صدای امریکا میگوید که در عملیات نظامی جاری کارت‌های بازی زیاده وجود دارد که میتواند قیمت انرژی را حتی بیشتر افزایش بخشد. وی استدلال میکند که در هر صورت تغییرات بزرگ در صنعت انرژی رخ میدهد.
وضعیت انرژی و قیمت گذاری آن بستگی به این دارد که این معضل چقدر طول می کشد و تا چه حد پایان می یابد. ما قبلا شاهد اعمال تحریم های گسترده علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بوده ایم. این تحریم ها علیه روسیه در زمینه انرژی قرار است بر نحوه عمل کرده صنعت انرژی روسیه تأثیر بگذارد و ما هنوز تصویر روشنی از آن نداریم.
کاراسیک همچنان خاطر نشان می سازد که توافق احتمالی با ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 یا برجام در نهایت می‌تواند بر عرضه و قیمت انرژی تأثیر بگذارد. پال سالوان، تحلیلگر شرقی میانه مستقر در واشنگتن، استدلال می‌کند که تعداد کارت‌های بازی که می‌تواند وضعیت انرژی را تغییر دهند پایان ندارد. او می‌گوید تضاد با اضافه کردن حق بیمه خطر مصارف انرژی را بالا می‌برد. از طرف دیگر او اضافه می‌کند که تحریم‌ها بر روسیه می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و قیمت انرژی را پایین بیاورد. در همین حال برخی از شرکت‌های نفت و گاز روسیه را ترک می‌کنند یا از روسیه خارج می‌شوند و این می‌تواند زنجیره تأمین را مختل سازد. سالیوان ادامه می‌دهد که اقدامات تروریستی احتمالی در روسیه و سمت خطوط پایپلاین می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، در حالی که بستن تنگه‌ها توسط ترکیه برای کشتی‌های جنگی روسیه می‌تواند بر کشتی‌های انرژی نیز تأثیر گذار باشد. سعید صادق، جامعه شناس سیاسی مصری، به صدای امریکا میگوید که کشورهای شمال افریقا مانند مصر و الجزایر به دنبال افزایش صادرات گاز خود به اروپا هستند تا گاز روسیه را که 40% واردات اروپا را تشکیل میدهد جبران کنند.
کشورهای افریقای شمالی که گاز تولید میکنند، الجزایر و مصر، ذخایر محدودی دارند، اما 365% مقدار گاز مایع افزایش یافته است، زیرا 90% گاز مصر در داخل استفاده می شود، 10% صادر می شود و سپس ما گاز را از اسرائیل و قبرس دریافت می کنیم و آن را به گاز مایع برای صادرات تبدیل می کنیم.
صادق می افزاید که از قطر نیز خواسته شده تا صادرات LNG به اروپا را افزایش دهد، اما این امیرنشین کوچک خلیج فارس در حال حاضر بیشتر گاز خود را به آسیا می فرستد. صادق تأکید می کند کشوری که در شرق میانه می تواند تفاوت صادرات گاز از دست رفته روسیه به اروپا را جبران کند ایران است و او فکر می کند که برخی از کشورهای اروپایی امیدوارند که تحریم ها علیه تهران را لغو کنند تا صادرات نفت و گاز از سر گرفته شود. با این حال او این سوال را مطرح می سازد که آیا ایران متحد روسیه مایل است از پشت به روسیه خنجر بزند؟ صادق خاطرنشان می سازد که برخی از کشورهای شرقی میانه و شمال افریقا نیز با یک بحران غذایی شدید روبرو اند، زیرا آنها مقادیر زیاد گندم از روسیه و اوکراین وارد می کنند و اگر یک ماده اصلی مانند نان یا گندم کم شود، در نهایت ممکن است با بی‌ثباتی مواجه شوند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های زنده ما تا دقایق بعد آغاز می شود. شنونده برنامه های ما باشید. شب روز.